نداره. ما چرا این کار رو داخل ایران انجام نمیدیم؟ یعنی تا کی میخوایم بمونیم به صورت سنتی با مساله سیمان و آجر و مساله سنگین خونه بسازیم؟ از تکنولوژی های روز استفاده نمیکنیم.
سوال شما رو اینجوری پاسخ بدم. ببینید، ساختمون ها درجه بندی مختلفی دارن. یعنی ما وقتی ساختمون های مثلا دارم یا در مورد بیمارستان صحبت میکنیم، میگیم این بیمارستان باید در هر حادثه‌ای و هر شرایطی اون پایداری لازم رو در مورد حادثه داشته باشه، یعنی اتفاقی نیفته و بتونه خدمات رسانی بکنه، یا مراکزی مثل آتش نشانی و غیره. خب با توجه به اینکه ساختمون هامون درجه بندی میشن، نوع رفتار محاسباتی ما هم متفاوته. بالاخره ببینید، یک بحث هزینه ساخت همیشه مطرح است. وقتی ما میریم رو تکنولوژی های نوینی که به قول شما مثل موردی که شما فرمودید، در بعضی ساختمون های خاص این اتفاق میفته و همین الان هم در
ما ساختمانی
کشور
داریم که
خودمون
روی
هم
گوی باشه.
ما نه ساختمون به صورت گوی نداریم، اما ما در واقع ساختمون هایی داریم که مثل در واقع روی قسمت هایی هستن. من نمیخوام شما رو درگیر مسائل فنی بکنم، اما مثل فنر میمونه. یعنی دقیقا شما چطور فنر ماشین
بله
در واقع
دقیقا.
رفتار میکنه، الان همین الان در ایران داریم که ساخته شده و در واقع داره استفاده
خب جون
میشه.
انسان ها خیلی مهمه.
حتما همینه،
چطور ما مثلا میگیم هزینه فایده ریالی برای جون انسان ها به آدم ها
حتما
بدیم؟
همینه فرمایش شما. اما مهمترین مطلب میخوام بگم، کسی در موردی که بعد از جان مردم حفظ نشه اصلا صحبتی نمیکنه.
بله.
آنچه که هستش این درجه بندی برای اینه که ساختمون، مثلا دارم میگم، ما ببینید ساختمون های خب شاید تو کشورمون صحبت کنیم چون رادیو در واقع داره برای همه پخش میشه. خب ما ساختمان های یک طبقه و دو طبقه داریم. شرایطی که برای ساختمان های یک طبقه و دو طبقه اون هستش در آیین نامه ها تعریف خودش رو داره. این که ما فکر بکنیم ساختمونمون اگه با آجر ساختیم و بر حال با مساله شاید سنتی ساختیم اتفاقی براش میفته در اون ساختمان های یک دو طبقه، این مطلب نیست. یعنی آیین نامه اتفاقا تعریف درستی داره، شکل درستی داره، نحوه درست اجرا تعریف شده. اگر اونها رعایت بشه حتما ساختمان ما شرایط ایمن رو خواهد داشت. بحث دومون در مورد ساختمان هایی که طبقاتی هستند، باز میایم اونها هم ما چون در آیین‌ناممون بالاخره داریم اون ساختمون ها رو هم طراحی میکنیم، ولی امروز ما وقتی میایم تو طراحی ساختمون های بتونی یا فلزی محاسباتمون رو بر اساس نرم افزار های روز دنیا هم اتفاقا انجام میدیم، ضرایبی رو در واقع در محاسبات لحاظ میکنیم که خیلی از خطاها رو تا بتونه پوشش بده. اما نگرانی من خدمت شما بیشتر توی اجراست. ببینید چه کسانی ساختمان های ما رو میسازند. نکته یه که من فکر می‌کنم باید برگردیم توی مقایسه کشورهای خارجی رو باز بکنیم با خودمون. خب ما اینجا اجازه میدیم هر کسی با هر صنفی با هر شغلی و با هر شرایطی اجازه ساخت داشته باشه مراجعه کنه به شهرداری و مجوز ساخت رو بگیره، در صورتی که در دنیا اینجوری نیست و این مورد قطعا بر اساس یک سری تعاریف درست در واقع شکل میگیره که اون شخص بر اساس یک سری سرتیفیکیت های خاص و شاید پروانه های خاص در واقع بتونه اجازه کار داشته
بر.
باشه. این نقطه اساسیه که باید اولش در واقع
متشکرم.
بشه.
ما یه ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر علیرضا نصاری، رئیس و عضو کمیته مسکن عمران کمیسیون عمران مجلس. جناب آقای دکتر نصاری سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بله، عرض سلام داریم خدمت شما جناب آقای وثیقی نصر، مهمانان عزیزتون احیانا به صورت تلفنی و همه شنوندگان عزیز برنامه خوبتون در خدمت شما هستیم.
متشکرم. آقای دکتر، روز ایمنی ساختمان ها در برابر زلزله است و ما حداقل سال یک بار به یاد ایمنی ساختمان ها میافتیم. خدا نکنه اتفاقی مثل متروپول آبادان، مثل فرو ریختن اون ساختمان در اهواز و یا ساختمان های تهران بیفته که ما دو بار در سال یادش بیفتیم. آقای دکتر صحبت شد راجع به اینجا و راجع به ایمنسازی ساختمان ها، کمیسیون عمران مجلس های طرحی داره که ما ساخت و سازمون رو ایمن کنیم، حالا ساختمان ها روی فنر بنا بشن، روی گوی بنا بشن که زلزله نتونه اصلا روشون تاثیر بذاره؟
بله، عرض کنم خدمت شما. خب میدونید امروز در حقیقت سال روز اون رخداد تلخ حادثه زلزله شهر بم هست. عده زیادی از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم و این روز حالا به در حقیقت نامگذاری شده به عنوان روز ایمنی و خیلی از این بابت من خودم متأثر هستم که واقعا ما در اون سال چقدر از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم و اگر ما انشاءالله بتونیم یک فرایند اجرایی رو در ساخت و ساز هامون رعایت بکنیم. نمیدونم حالا دوستان عزیز چون من نبودم رو خط که راجع به چه موضوعاتی صحبت کردن، ولی حضرت عالی اشاره کردید که آیا یک ساختاری در این زمینه هست. ما تا دلت بخواد هم قانون در این زمینه داریم، هم ضوابط داریم، هم دستورالعمل داریم، هم مباحث مقررات ملی رو داریم که اگه همه اینها کنار هم رعایت بشه قطعا ما ساختمان‌های ایمنی رو در مقابل رخدادهای طبیعی مثل زلزله خواهیم داشت در اقصا نقاط کشور ما. میدونید که کشور ما یکی از کشورهای حادثه خیز هست در سوانح طبیعی متاسفانه، که حالا سالانه اکثر این حوادث رخ میده در کشور ما و متاسفانه همیشه تلفاتی هم به دنبال داره. بله ضوابط بسیار زیادی در این حوزه داریم، ضوابط فنی در بحث اجرا، تکنولوژی های جدید، ساخت و سازهایی که بر مبنای صنعتی سازی مخصوصا در سالهای اخیر در تمام دنیا رایج شده و حتما کشور ما هم میتونه در این زمینه اقدام بکنه. طبق برنامه هفتم توسعه کشور موظف شدن دوستانی که در این حوزه مسئولیت دارن 15% ساخت و سازها صنعتی سازی بشه که شروع بشه این موضوع و این فرایند، که کلی کمک میده به جلوگیری و ایمن کردن ساختمان‌ها در مقابل حوادث طبیعی. خب موازنه این موضوع رو اگه ما بخوایم انجام بدیم در دو کفه ترازو، شاخص‌های بسیار زیادی تاثیرگذار هست. ما متأسفانه در بحث صنعت ساختمان و ساخت و سازها هر عزیزی با هر گرایش کاری و شغلی به این حرفه ورود میکنه، شاید عمده این عزیزان فاقد صلاحیت‌های لازم فنی هستند، ولی حالا به دلیل اینکه سرمایه‌ای دارن میان در این بخش سرمایه گذاری میکنن و بدون اینکه کار رو این عزیزان به دست کاردانهای اصلی بدن، خودشون به عنوان متولی ورود میکنن، ساخت و سازهایی رو انجام میدن، بعضن ضوابط فنی در سطح و ارتفاع رعایت نمیشه از نظر مصالح استاندارد هم همینطور، و در پایان کار ما متوجه خواهیم شد که حالا بعد از اینکه یک رخدادی اتفاق میفته، حوادثی که شما هم اشاره کردید اتفاق میفته. به نظر من در زمان ساخت شما باید دقت بکنی، نظارت بکنی، مصالح استاندارد استفاده بشه، ضوابط فنی رعایت بشه که ما اطمینان کنیم که یک ساختمانی که ساخته میشه حتما ایمن هست در مقابل حوادث، و بعضا دیگه توجیه و تفسیر و گناهش رو گردن این اون انداختن رو نداشته باشیم. من فکر میکنم این فرایندی که من دغدغه رو خدمت شما عرض کردم در بحث قانونی تعریف شده هست، یعنی ما از نظر حیث قوانین چیزی کم نداریم، در اجراش مشکل داریم که متاسفانه رعایت نمیشه و انتفاعش به یک سری دوستان و عزیزانی هم متاسفانه میرسه که شاید در زمان رخدادی مسئولیت ها هم اسم و نامی ازشون نیست.
آقای دکتر، این کمیسیون ماده 100 شهرداری چیه؟ واقعا من درک نمی کنم. طرف میاد خلاف میکنه بعد پول پرداخت میکنه خلافش پاک میشه؟ یعنی دیگه بحث مهندسی و سازش از بین میره، اون بحث ترافیکش از بین میره، یا حالا ما تو بحث ساختمان های جدید 5 طبقه وارد ساخته، مثلا 3 تا پارکینگ 2 تا پارکینگ تامین کرده، خب همینجوری خیابونا مسدود میشن وای بالا اینکه زلزله اتفاق بیفته. ما تا کی میخوایم لذت ببریم از قانون گریزی؟
متاسفانه حرف شما کاملا درست هست. این کمیسیون ماده 100 به نظر من به جای اینکه به جریمه کردن تخلفات و سازماندهی کردن تخلفات بخواد بپردازه، باید سازوکار جلوگیری از اتفاق افتادن تخلفات رو داشته باشه. ما خب مطابق پروانه های ساختمانی که بر اساس قواعد شهرداری در مناطق مختلف کشور صادر میشن، مردم عزیزمون موظف به رعایت هستن. خب عمدتا عرض کردم به همون دلیلی که ابتدای عرضم خدمتون داشتم، عزیزانی در این صنعت مشغول به کار میشن که شاید صلاحیت این کار رو ندارن، میان در سطح و ارتفاع تخلف میکنن، فارغ از این که حالا مسائلی که استفاده میکنن متاسفانه عمدتا استاندارد نیست. البته این به معناش این نیست که ما بخوایم سیاه نمایی بکنیم و همه رو به این شکل ببینیم. ما سازندگان بسیار بسیار فنی، دقیق و پایبند به اصول فنی داریم که انصافا دارن در اقصا نقاط کشور کارشون رو انجام میدن و بسیار بسیار خوب، فنی و قابل اطمینان دارن کار انجام میدن. ولی معنی حرف من این هست که ما حتی یک ساختمان هم نباید به صورت ناایمن احداث بکنیم.
حتی خب یک فرایت... تلفات هم زیاد آقای دکتر. پیرو به فرمایشتون آقای دکتر، ما موضوع برنامه‌ام دقیقاً یکیش کاهش اثرات رخدادهای طبیعیه، چون حالا بلا نمیشه گفت چون بالاخره این جزء رخدادهای طبیعی هست. ما همین حالا برق که قطع میشه BTS های دکلای موبایل از کار میفته، مردم نمیتونن ارتباط پیدا کنن. کاش مسئولین شرکت مخابرات بودن و پاسخگو بودن که اینکه خب ما در زمان زلزله ممکنه به هر علتی شبکه برقمون قطع بشه دیگه، این کاملا طبیعیه. بعد مردم بشه. اگه کسی زیر آواره نمیتونه پیام کمک ارسال کنه، خب باتری ندارن، یا اگر هم باتری دارن نیم ساعت جواب میده قطع میشه. ما در زمان زلزله شاید چندین روز باتری نداشته باشیم. سلول خورشیدی ندارن که لااقل در روز بتونن اینا باتری خودشون رو تامین کنن و ما بحث پدافند غیر عامل داشته باشیم. در حال شما در جایگاه کمیسیون عمران هستید، نماینده کل ایران هستید، در حال ما داریم ازتون خواهش میکنیم، قطعا شما هم میدونید که جزء وظایفتون هست و خودتون هم دارید این رو پیگیری میکنید، خواهش میکنم اگر در این رابطه کاری میشه کرد توی مجلس انجام بدید. ما فکر نکنیم حالا شرایط آرامه و هیچ اتفاقی نمیفته، هر لحظه ممکنه در تهران، در اهواز، در کرمانشاه، در کردستان، در شمال، در اقصی نقاط این ایران یه اتفاقی بیفته. اگر اقدامی دارید بفهمید بشتم.
شما به نکته درستی اشاره کردید. ببین، بعضی از رخدادهای طبیعی قابل پیش بینی نیست، مثل زلزله، ولی بعضیاشون میشه با دخالت انسان پیشگیری کرد، مثل برفرض سیلی که ما میتونیم با یک سری کارهای پیشگیرانه مسیرش رو عوض بکنیم. و حالا من نمیخوام با جزئیات به شما بگم، ولی عمده خسارات و تلفاتی که در بحث ساختمان هست ناشی از زلزله است و بعضن رانش زمین که خیلی درصدش کم است. عمده زلزله هست، خب رخ دادش که قابل پیش بینی نیست به نوعی، و عملا ما باید خودمون رو و ساختمون ها رو در مقابل رخ داد زلزله ایمن بکنیم.
بله، خواهش میکنم کمیسیون ماده 100 هم پیگیری کنین، اصلا حذف بشه، واقعا یک جنایت در حد مردم.
یه نکته ای که من به شما بگم، متاسفانه با توجه به اینکه درآمد شهرش، میدونید شهرداری‌های ما خب درآمد ثابتی ندارن و به نوعی استقبال میکنن از تخلفات ساختمان. این یک واقعیته. این یک واقعیته و باید متاسفانه بپذیریم. خب با توجه به اینکه در کمیسیون ماده 100 هم میان تخلفات رو با جرائمی که اونجا منظور میکنن به نوعی سازماندهی میکنن، البته خب در همون کمیسیون هم بعضی از ساختمان ها منجر به تخریب یا خدمت شما عرض بکنم جرائم حالا خیلی خیلی سنگینی
ما که ندیدیم آقای دکتر. بعد به نظر حالا کارشناسان ما پیامک اومده برام آقای دکتر، میگن که مثلا 912 آخرش 62-66 میگه که باید برای هر ساختمان حداقل دو تا پارکینگ دیده بشه. ما اجازه بدین دو تا از مهمانان برنامه هم با شما سوال دارن. آقای مهندس خوشدل هستن از معاون اسبق سازمان نظام مهندسی استان تهران. آقای مهندس، آقای دکتر پشت خطن، اگر بفرمایید بر روی خط هستن بفرمایید.
سلام بر شما، عرض ادب دارم. درود بر شما آقای دکتر. آقای دکتر، یکی از مهمترین مسائلی که برای حوادث در واقع ما می‌بینیم، یکی در رابطه با تأمین امنیت برای تمام مسیرهای دسترسی هست که خیلی نکته بسیار مهمیه که باید در رابطه با این موضوع در تمام دسترسی ها به حال زمانی که زلزله اتفاق میفته راه ها بسته نشه و پل ها تخریب نشن. خب بخشایی رو در واقع شهرداری ها در واقع این کار رو انجام دادن، اما هنوز بسیار فاصله داریم با موضوع. نکته دوم در رابطه با بحث شرایطیه که به حال مراکز ایمن ما باید در واقع در مثل بیمارستان ها تمام مرکز آتش نشانی و غیره باشه که اونها هم خب باید خدمات رسانی بکنن، اونها هم در واقع خودشون هنوز رو بحثای ایمنی هاشون در واقع تاثیر داره. شما چون در مجلس هستید و در واقع قوانین و شرایط رو لحاظ میکنید، بودجه های کشور رو تو این چارچوب میبینید، خب کمک باید بکنید که اینها در واقع تسریش انجام بشه. در کنار اون فشار به سازمان های بالا هستی که استفاده از سیستم های درست رو در واقع بتونن اعمال کنن که ساخت و ساز ما بر اساس صنایع پیشرفته دنیا بتونه شکل بگیره. ممنونم از شما.
قطعاً همینطور هست.
خب آقای دکتر، آقای مهندس حقی هم سوالشون رو بفرمایید، بعد دو تا رو با هم جواب بدیم. ممنون.
سلام و عرض ادب خدمت های دکتر. آقای دکتر ببخشید من صحبت میکنم، در ارتباط با برنامه هفتم توسعه صحبت کردید و اینکه 15% از سهم ساختمانسازی رو به سمت صنعتی سازی بردید. من به عنوان کارشناسی که حالا از ابتدای سال 1402 که برنامه هفتم توسعه تو اینترنت منتشر شد، چه پیشنویسش چه برنامه ابلاغیش، با دو نهاد دانشگاهی همکاری کردم و مو به مو بندهای این برنامه هفتم توسعه رو بررسی کردیم. متاسفانه مدیریت بحران‌های طبیعی در این برنامه هیچی دیده نشده، یعنی حتی زمانی که صحبت از 15% صنعتی سازی هم میشه به خاطر تولید مسکن هست، نه به خاطر کاهش خطراتی مثل زلزله. هیچ حالا نکته‌ای که حالا صحبت هست، وقتی ما در سطح کلان کشور، در سطح مدیران ارشد کشور، مدیران سیاستگذار کشور صحبتی از مدیریت بحران نمی‌بینیم و واقعا این درک خطر رو ما در مسئولینمون نمی‌بینیم، خب برمیگردیم میرسیم به همین اتفاقاتی که می‌بینیم شهرداری از این مسئولیت میاد سوء استفاده می‌کنه یا حالا نهادهای دیگه. خب ما آیین‌نامه‌های مختلف واقعا داریم، ولی تو همین 4 سالی که حضرت عالی تو کمیسیون عمران بودید، واقعا کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حوزه حالا حوادث و سوان طبیعی چیکار کرده؟ نمونهش همین برنامه هفتم توسعه که خدمتتون گفتم که متاسفانه هیچ، حتی میگم حتی زمانی هم که درباره محیط زیست صحبت میکنیم که میتونه حالا به مدیریت بحران، بحث تغییرات اقلیمی مرتبط بشه، باز اونجا هم این موضوع مغفول مانده.
خب ممنونم آقای دکتر نصر، اگر اقدامات موثرتون رو بفرمایید.
من حالا بگم متاسفانه یا خوشبختانه، ما خب این دور به مجلس اومدیم و عملا ما کمتر از 6 ماه هست که در کمیسیون عمران در مجلس هستیم و با جدیت مسائل مرتبطی که چون من با افتخار قبلا کاملا اجرایی بودم، من خودم سازه هستم، نظام مهندسی، دوستانی که هستن کاملا آشنایی دارم، پروانه طراحی نظارت اجرا و اینها گذروندین در جوونیمون و کاملا آشنا هستیم. خب به نوعی شاید این سوالاتی که دوست عزیزمون و به درستی هم پرسیدن، بنده به عنوان نماینده مردم باید از نظام مهندسی سوال بکنم. و عملا ساختار اجرایی نظام مهندسی که در بحث طراحی ساختمان‌ها، نظارت بر اجرای صحیح اینها و عموما کنترل ارائه گزارش‌های به موقع و غیره و غیره باید اتفاق بیفته و همیشه متاسفانه حق مهندسان عزیزم اینجا ضایع میشه. این رو من بدون تعصب میگم، گزارش رو به موقع به شهرداری ها، اداره کار و غیره میدن و متاسفانه اقدام اجرایی و به لحظه جهت جلوگیری از ساخت سازهای غیر مجاز انجام نمیده و نظام مهندسی هم مستعصل وای میسه اینجا. نظام مهندسی باید دفاع جانانه از جایگاه اعضای خودش بکنه که این کار رو متاسفانه نمیکنه، که منجر میشه به بعضا سوء استفاده های بعدی و شاید محکوم کردن مهندسین در زمان رخداد زلزله و حادثه هایی که بعضا اتفاق میفته. ببین من نمیخوام خیلی الان بحث این موضوع رو که دوست عزیزمونم فامی شریفش یادم رفت در بحث
آقای دکتر، آقای مهندس حقی بودن و
آقای مهندس دوست عزیزمون که دوم صحبت کرد، آقای مهندس حقی
بله و آقای مهندس خوشدل
عذرخواهی
می‌کنم،
بله دو تا سرور بنده هستن عزیزان، با افتخار هست. اشاره درستی داشتن به بحث حالا ضوابط محیط زیست و بحث بحران که خیلی خوب در برنامه دیده نشده. من این رو میپذیرم خودم هم چون مطالعه کردم این موضوع رو، ولی اون بحث صنعتی سازی که اشاره کردم فقط برای ساخت مسکن هم هست رو نمیپذیرم. ببین شما وقتی الزام به صنعتی سازی میکنی، صنعتی سازی به نوعی درصد ایمنسازی رو به شدت بالا میبره و از طرفی در مقابل حوادث قطعا ساختمون ها ایمن میشه. ما باید این رو پله پله جلو ببریم، ولی باید ذیل همین صنعتی سازی مباحث بحران، مدیریت بحران و عوامل زیست محیطی رو هم در برنامه کنار اینها ببینیم.
تشکر میکنم خدمت های دکتر نصاری، متشکرم
جانم،
تشکر میکنم خدمتون داشتون، چون به اواخر تایم برنامه همون داریم میرسیم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا نصاری، رئیس کمیته مسکن عمران کمیسیون عمران مجلس. شنوندگان خوب رادیو صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه بر روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز میشنوید. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خصوص روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی در خدمت شما هستیم. یک گزارش بشنویم، با ما همراه باشید.
بسیاری از نقاط کشور ما در معرض خطر زلزله. بنابراین همه ما در صورتی که آمادگی کافی برای مواجهه صحیح با زلزله رو نداشته باشیم، ممکنه که از عواقب ناشی از اون آسیب‌های شدیدی ببینیم. همه ما میتونیم با انجام اقدامات ساده از سلامت خودمون و اطرافیانمون به نحو مؤثری محافظت کنیم. با دانش فعلی بشر، زمان، مکان و بزرگای زلزله قابل پیش بینی نیست. بنابراین اسیر شایعات بی اساس توی این زمینه نشیم. حفظ آرامش و خونسردی لازمه رویارویی با هر حادثه ای. رفتارهای هیجانی و احساسی توی زلزله میتونه منجر به آسیب‌های جسمی و روانشناختی بشه قبل از وقوع زلزله. وقتی که میخواین خونه‌ای بخرین یا اجاره کنین، نقشه سازه و تأسیسات رو از مالک دریافت کنین و از یه مهندس ساختمون بخواین تا ساختمون رو از نظر مقاومت در برابر زلزله بررسی کنین. اگر هم قبلا منزلی رو تهیه کردین، میتونین از یک مهندس ساختمان در مورد میزان مقاومت منزلتون یا امکان مقاومسازی اون در برابر زلزله مشاوره بگیرین. عیوب سیم‌کشی ساختمان، نشت لوله‌های گاز و ترکیدگی لوله‌های آب و فاضلاب رو رفع کنین. برای این کار حتما از یک متخصص کمک بگیرید. آبگرم کن، یخچال، فریزر، اجاق گاز و اشیاء بلند و بسیار سنگین باید با بست یا تسمه‌های مناسب به کف و دیوار منزل محکم بشن. همچنین کمد لباس، قفسه‌ها، بوفه‌ها، آینه‌ها و تابلوهای دیواری منزل هم باید به خوبی در جای خودشون محکم بشن. برای انجام این کارها از یک فرد صلاحیت دار کمک بگیرید. اشیاء بزرگ یا سنگین و همچنین ظروف شیشه‌ای، ظروف چینی و سایر اشیاء شکستنی و ظروف حاوی مواد خوراکی و شیمیایی را در قفسه‌های پایین کابینت و کمد قرار بدید. لوسترها را در جای خودشون محکم کنید. در هر اتاقی محل‌های امن را مشخص کنید. مثلا زیر میز محکم یا کنار ستون‌ها یا دیوارهای مجاور اونا. در هر بار تمرین پناهگیری در این محل‌ها پناهگیری کنیم تا انجام این عمل در زمان وقوع زلزله نیاز به صرف وقت نداشته باشه. به طور مرتب با اعضای خانواده مراحل پناهگیری رو به نحو زیر تمرین کنیم. روی زانوهای خودتون بشینین، سر و گردن خودتون رو با دست و بازوهاتون بپوشونین. اگر محل امنی که از قبل معلوم کردین فاصله زیادی با شما نداره، در همون حال نشسته روی زانوها در حالی که با یک دست از سر و گردن خودتون محافظت می‌کنین به اون نقطه امن برین و صبر کنین تا زلزله ها تموم بشه. بعد از زلزله ممکنه سیستم های ارتباطی دچار اختلال بشن و امکان ارتباط وجود نداشته باشه. بنابراین با افراد خانواده قرار بذارین که اگر هنگام وقوع زلزله بیرون از خونه بودین کجا همدیگر رو پیدا کنین. این محل باید جای امنی باشه که بر اثر زلزله احتمالی کمتر صدمه ببینه. مثلا پارک نزدیک محل سکونت. کیف شرایط اضطراری شامل جعبه کمک‌های اولیه، مقداری پول نقد، کپی کارت شناسایی اعضای خانواده و اسناد مهم، آب بسته‌بندی شده، غذای خشک و فاسد نشدنی، رادیوی باتری خور با باتری اضافه، چراغ قوه با باتری اضافه، مقداری تناب، کنسرو بازکن، سوت، وسایل بهداشت شخصی، لباس مناسب، کفش، زیرانداز پلاستیکی و داروهای مورد نیاز بیماران در خانواده رو برای شرایطی که مجبور به ترک منزل هستین تهیه کنید. با هر وسیله‌ای که دم دست دارین به لوله یا دیوار ضربه بزنید تا پرسنل امدادی قادر به یافتن شما باشن. در صورت امکان از یک سوت استفاده کنید. فقط وقتی که ضرورت داره فریاد بزنید، چون فریاد زدن باعث ورود گرد و غبار به ریه های شما میشه.
بله، توصیه های ایمنی در مواقع زلزله رو ما شنیدیم. کلن ما دیگه به اواخر تایم برنامه رسیدیم. در حقه 30 ثانیه اگه امکان داره آقای مهندس حقی جمع فهم
عرضم خدمتتون. البته درست صنعتی سازی کمک میکنه به ایمن سازی، ولی هدف برنامه توسعه هفتم متاسفانه توسعه مسکن بود. و نکته که میگم تو بحث مقاوم سازی و ایمن سازی، من به عنوان شهروند اگر وضعیت اقتصادی خوبی داشته باشم قطعا این کلیپ رو انجام میدم و موقعی که میخوام ساختمان بخرم ساختمان مناسب میخرم و با هزینه خودم مقاوم سازی میکنم.
قطعا با توصیه و خواهش مشکل
نمیشه. قطعا حضور دولت، فعالیت دولت بایستی نقش پررنگ داشته باشه.
آقای مهندس خوشدل، شما هم اگر امکان داره جمع‌بندی بفرمایید.
ممنونم از شما، از برنامه خوبتون. صحبت هایی که انجام شد بسیار مفید بود. مهمترین مطلب این که جامعه مهندسی و نظام مهندسی در خدمت تمام هموطنان کشورمون هستش که بتونه بهترین شرایط رو در ساخت و ساز داشته باشه. البته مظلوم ترین قسمت شاید ساخت و ساز هم جامعه مهندسی و نظام مهندسی هستش.
بله دقیقاً. من محمد داوود وثوق‌نصر به همراه دو تن از مهمانان برنامه، جناب آقای مهندس حامد حقی و مهندس حمیدرضا خوشدل مفیدی، از خدمت شما شنوندگان خوب رادیو مرخص میشیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
فاطمه زهرا سلام الله علیها کودکی او الگوست، جوانی او الگوست، ازدواج او الگوست، سیره زندگی او الگوست. همه اینها برترین الگوهایی هستند که نشون دهنده قله زن مسلمان محسوب میشن.
در ایام میلاد فرخنده و با سعادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها و سلاله پاکش امام خمینی رحمت الله علیه، جشنهای مردمی هفته گرامی داشت مقام زن و روز مادر با شعار محوری سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها، الگوی سوم زنان تعالی فردی و اجتماعی در سراسر کشور و در تهران پنج شنبه ششم دی ساعت 9 صبح اجتماع دختران حاج قاسم در استادیوم 12000 نفری آزادی برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز، فهیم و دوست داشتنی رادیو گفتگو. باز هم من و همکارانم افتخار داریم در خدمت شما باشیم انشاءالله و به امید خدا تا ساعت 10 شب در روزی که مصادف است با میلاد خجسته عیسی مسیح، کسی که زاده مادری پاک دامن است. امیدوارم این روز برای همه شما هم میمون و مبارک باشه. یک تبریک ویژه داریم حضور تمامی هموطنان عزیز و ارجمند مسیحیمون. مبارک باشه بر شما.
چه داداش بزرگم کار میکرد، دینام پیچی میکرد، بعد گفت که رفتم معرفی کردم میخوام برم سربازی. صحبتی که با هم میکردیم خب میگفت داداش همه باید بریم دیگه، نمیشه که نریم.
میگفت نه، آدم بره زیر زمین بخوابه اون مردونگی نیست که، باید بره آدم بالاخره برای کشور. من نرم، اونم نره، اونم نره، که کشور میفته دست اجنبی ها دیگه.
خداوند پشت پناه شما باشه که شما ما همیشه در نظر
داریم.
شناور نور تاریت یه رسوم تاری اگاری سنگ وی جنا مارد همه تاری گاری سنگ شناور رو من گزار تنگ تنو شادن کارو تی هست وات وکیت لساوری.
دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، همه ما میدونیم نیاز به گفتن من گوینده و خیلی از دوستانم در تمامی رسانه‌های کشور نیست. شما بهتر از ما میدونید، اما باز هم تکرار میکنم و تذکری است برای یادآوری به همه ما و خود من و تمامی دوستانی که صدای ما رو میشنوند. تازه روزهای ابتدایی فصل زمستانه، آغاز فصل سرماست. اگر من و شما رعایت نکنیم، هموطن ما در جای دیگر افت فشار گاز، سرما و نرسیدن گازه. دقت کنید، بهینه مصرف کنیم.
پیام طبیعت، به نام خدا. سلام خدمت یکایک شنوندگان عزیز در هر نقطه از کشور و یا هر جایی که یا به هر روشی که صدای ما رو میشنوید. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم برای دعوت به مشارکت ملی در طرح کاهش مصرف گاز، برای اینکه همه ما در سراسر کشور، چه در بخش خانگی، صنایع، نیروگاه‌ها، بتونیم کمک بکنیم به پایداری شبکه و همه از نعمت گاز طبیعی، گاز شهری یا گاز لوله‌کشی استفاده بکنیم. عزیزان هموطن، گاز و منابع انرژی منابع بین نسلی هستند، فقط متعلق به نسل